جناب قروی لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به 21 آذر که اون هم یه بحثی است و هرچند فرصت کمه ولی حداقل شروعی بکنیم، شاید در جلسات دیگه بیشتر بهش بپردازیم.
بله، 21 آذر حتما پرداختنی است، به شدت پرداختنی. شما هم در گذشته چند تا نکته گفتید که بعضی چهره ها رو کنار هم میچینند، یادم هست.
بله دقیقاً،
گوشه ذهنم نگه داشته بودم که به مناسبت 21 آذر در این باره توضیحاتی بدم. بله، 21 آذر در 1325 به خاطر اینکه چند ماه پیشتر استالین نیروهای شوروی رو پس کشیده بود و حمایتش از فرقه دموکرات بریده بود، اونها نتونستن رو پاشون واستن. در نتیجه دو سه روز قبل از 21 آذر پیشوری و غلام یحیی و دیگران از ایران فرار کردن، از مسیر دورفا به جمهوری آذربایجان رفتن، بیریا رو به جای خودشون گذاشتن و بیریا هم یک شب یا دو شب بیشتر نتونست، بالاخره اون هم فرار کرد و شهر بدون هیچ قدرت نظامی و انتظامی در دست خود مردم بود، در تبریز به خصوص، تا اینکه نیروهای نظامی از تهران، نیروهای ارتش رسیدن و برای یک شهر که هیچ کس مقاومتی نمی کرد اونجا حلم مبارز طلبیدند و تعدادی رو گرفتن، زندان کردن، محاکمه کردن، بی محاکمه کشتند و در جاهای مختلف. داستان یک ساله حکومت فرقه دموکرات بود که از اول با انگیزه این که میخواییم انجمنهای ایالت ولایتی درست بکنیم آغاز شد و تو مجلس ملی درست کردن. بعد اول گفتن ما خود مختاری میخواییم، تا اینکه بالاخره اون جمله معروف پیشوری به زبونش به قلمش اومد که من ترجیح میدم به جای اینکه مثل هندی ها التماس استقلال از انگلیسی ها بکنم، مثل ایرلندی ها باشم. و یا اینکه حاضر شد که آذربایجان ایران رو یه شکل شمایلی مثل جمهوری سوسیالیستی مغولستان اداره بکنه، برای زبان مخصوص، اسکناس مخصوص. اونایی که میگن نه مسئله فقط زبان بوده اشتباه میکنن، اسکناس ها عکساش هم تو کتاب ها هست، اسکناس مخصوص چاپ کردن و همه چی، نخست وزیر، هیئت دولت درست کردن و بعد هم با البته سناریویی بود که در مسکو به وسیله پلنوم، به وسیله به اصطلاح پولیتبوروی حزب کمونیست شوروی که در رأسش استالین بود نوشته می شد و اجراش و کارگردانیش رو داده بودن دست میر جعفر باقروف، دبیرکل حزب کمونیست جمهوری شوروی آذربایجان، و نمبازیگرانش هم رول اول دست سید جعفر پیشوری بود، میر جعفر پیشوری جوادزاده، و بازیگران دیگرش هم غلام یحیی و شبستری و بعد جاوید و دیگری بودن که این حکومت رو درست کردن. بودجه از اونجا اومد، طرح و برنامه از اونجا اومد، حتی ساعت و روز انتخابات از با تایید مسکو، اینا چیزای تین اسناد همه چاپ شده در انواع اقسام کتاب ها. خوشبختانه بعد از فروپاشی شوروی دسترسی به اسناد KGB راحت شد و بعد هم اسناد آمریکا و انگلیس هم بیرون اومد. ما امروز با خزانه پرارجی از این اسناد روبرو هستیم که انکار هر کدوم از اینها به جز این که جهالت ما رو چند برابر بکنه و یا عناد ما رو نشون بده نتیجه دیگری نداره. عده‌ای سعی میکنن که در این تبلیغات ضد ایرانی که تو این چند سال اخیر راه افتاده، به دنبال سیاستی که چندین سال پیش کیسینجر اعلام کرد که بهتر راه حل برخورد با به قدرت رسیده های ایران متلاشی کردن تمامیت ایرانه، اینها در این چارچوب حرکت کردن و آقای مایکل لوین در واشنگتن نشسته، انترپرایز اینستیتوت میگه 10 میلیون دلار به من بدید تا رژیم ایران عوض بکنن. این برنامه ها ایشون اونجا کنفرانس میذاره، حمایت میکنه از کسانی که این حرکت ها رو انجام میدن و اسرائیل کمک های شایانی میکنه و برنامه ریزی امکان پخش برنامه های تلویزیونی و وبلاگ و وبسایت و اینها رو در اختیار میذارن، کمک های تحصیلی و اسکالرشیپ های زیاد میدن برای کسانی که برای جدایی فکر میکنن، که در این رابطه برای اینکه جوانهایی که از گذشتهشون اطلاعات کمی دارن به اونا شخصیت کاذبی داده باشن، از پیشوری قهرمانی میسازن، در حالی که کافیه نه به اسناد KGB، نه به اسناد آمریکا، بلکه به نوشته های خودش، بلکه سخنرانی هاش. شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانها، مخصوصا آذربایجانی ها، به این قسمت توجه کنید. تمام اظهارات و نوشتاییشون به جز که روزنامه آژیر در اون مدت یک ساله در روزنامه آذربایجان چاپ شده، در کتابخونه ها وجود داره. کسی نمیتونه برگرده اینها رو به میل خودش بنویسه. اگر هیچ چیز رو قبول ندارید میتونید برید اونها رو بخونید. البته فرصتی باشه با دقیقا با نکته به نکته اسنادی که اشاره میکنم میتونم توضیح بدم. در اون روزگار ایشون خودش اعتراف میکنه از زمانی که در باکو به عنوان یک ایرانی خیلی متعصب عضو هیئت تحریریه روزنامه‌ای شد که اسم روزنامه اینه: آذربایجان جزء لاینفک ایران است. ایشون عضو تحریری روزنامه بود و اون موقعی بود که انگلیسی ها اونجا تخم جدایی که میافکندند، میخواستن اون خانات اران، باکو و جای گنجه رو به نام آذربایجان درست بکنن. همچنین که این سر صدا بلند شد، ادهی راه دادن روزنامه راه انداختن. یکیش هم آقای سید جعفر جوانزاده جوان، روزنامه نگاه که به سختی درس خونده بود و معلم شده بود، ایشون هم این صحبت ها رو می کرد، این قلم ها رو می زد. اما وقتی که به قول خودش رد زیر ترچم پر افتخار لنین کبیر و تبدیل شد به یه مارکسیست لنینیست به شدت معتقد، و بعد هم بسیاری در جهان بودن که نسبت به لنین خوشبین بودن، جنایاتی که شد کوتاه آمدن، ندیده گرفتن. اما وقتی که استالین به قدرت رسید، به ویژه در 1938 به بعد تصفیه های خونی رو به راه انداخت، روی مدودوف 25 میلیون کشت اس میبره و منابع دیگه 18 میلیون 15 میلیون آقای خروشچف در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی بعد از استالین اعتراف به 12 میلیون کشته از شهروندان شوروی که سیستم تصفیه استالین اونها رو کشته بود اس میبره. در اون سالها آقای استالین همچنان به عنوان یک استالینیست دو آتشه باقی موند. خیال نکنید ایشون عوام نبود، آدم درس خوندهی بود. نامه هایی که به دکتر مصدق نوشته و ایشون هم جواب داده نشون میده که حواسش جمعه و از دنیا هم با خبره. بسیاری از بزرگان بودن که اسماشون در به بزرگی مونده. آندره مالرو یک مارکسیست بود، وقتی رفت جنایات استالین رو دید کاملا برگشت. ریچارد رایت آمریکایی رفت دید و برگشت. آرتور کوئسلر رفت برگشت و اون کتابای زیبای ظلمت در نیم روز و دیگر بقیه کتاب ها نوشت. مانسش بربر کمونیست تغییر موضع داد و بعد قطره اشکی بر اقیانوس از ره رسیدن و بازگشت نوشت. یا اینکه آقای جورج اورولی که این روزها بعد در 8 ساله حکومت نئوکانها در آمریکا خیلی معروف شد و از جامعه اورولی زیاد صحبت شد، قلعه حیوانات، مزرعه حیوانات رو نوشته، اینها همه مارکسیست بودن و برگشتن کتاب‌های به یاد ماندنی و که در تاریخ خواهد مون نوشتن. اما آقای برتولد برشت رفته برگشت، هر کاری کردن چیزی بر علیه استالین بگه نگفت. آقای پیشه‌وری هم از همونا بود. اون همه جنایات رو که اون شطر جنایت در همه خونه ها خوابید، ایشون هیچ نگفت و تا آخر عمرش وفادار به راه سوسیالیسم، وفادار به مارکسیسم لنینیسم و استالینیسم باقی موند. به هر حال ایشون اومد از آغاز شروع کردن به عنوانی که ما خود مختاری میخواییم، رسیدن به این که آذربایجان به صورت یک کشور جدا باشه که زمینه فراهم بشه مثل مغولستان، در حالی که خبر نداشت که 18 ماه بعد از سرنگونی ایشون هندوستانی که ایشون مذمت کرده بود به استقلال کامل خواهد رسید، ایرلندی که ایشون میخواست مثل ایرلندی ها بشه هنوز هم که هنوزه مشکل دارن با انگلیس، هنوز هم در حال مشکل جنگیدن بودن و حالا با روش های مختلف با هم در میفتند. ولی به هر حال ایشون دنبال این اهداف بود و موفق نشد، به ویژه اون روزگاری که زیر فشارهای آمریکا، به خصوص نه ترومن بلکه به زیر فشارهای جیمی برنز، جیمز برنز وزیر خارجه وقت آمریکا که خودش رو دیپلماتر و آگاهتر از رئیس جمهور میدونست و تز معروفش این بود که بدون نفت ماشین جنگی هیچ کشوری به پیروزی نخواهد رسید، زیر فشارهایی چون استالین مجبور شد که از نیروهاش رو با وجودی که خلف وعده کرده بود و میخواست بمونه از ایران بیرون بکشه با 6 ماه تأخیر، چون بقیه کشورهایی که ایران اشغال کرده بودن قبلا رفته بودن بیرون. گفته میشه بعضی از پژوهندگان دانشمندان تاریخ سیاست آمریکا و غرب معتقدن که هسته جنگ سرد بین آمریکا و شوروی از واقعی آذربایجان کاشته شد. به هر حال از اون زمان این فشارها وارد شد، در نتیجه التیماتوم هایی هم که به استالین داده شد و مسئله یونانی که برای اون مطرح کردن، اینا مجبور شدن دو طرف هر کدوم مقدار کوتاه بیان و استالین راضی بشه به اینکه نیروهاش پس بکشه. وقتی که پس کشید، دوستان عزیز، جوانهای خیلی خوبی که در مسابقه فوتبال بین تراکتورسازی و یه تیمی از قم پرچم بنر بلند میکنید مینویسید که کوهلرن افتخاری تراکتورسازی، به شما دارم بگم که اون 7-8 نفری که عکستون رو دیدم، به شما دارم بگم، اینهایی که ادعا می کردن که 5 میلیون آذربایجانی پشت سر ما هستن تا آخرین قطره خونمون خواهیم ایستاد، به مجرد که نیروهای استالین عرب نشینی کردن، اینها مثل یخ در مقابل آفتاب وسط تابستون آب شدن و عرب نشینی کردن، کوتاه آمدن تا اینکه آقای نخست وزیر قبلی قرار شد استاندار بشه، چون زیر بار نرفت دکتر جاوید استاندار شد و بعد اینها فرار کردن و سرنوشت بعدی رو هم که کم و بیش اطلاع داریم. حالا فقط چون وقت زیادی رو گذروندیم، به فشرده این تذکر رو میدم. ملتی که گذشتش نشناسه مثل بچه بیبند نافه. ما باید گذشتمون رو بشناسیم، یادمون نره. گذشتن اسم پیشه‌وری کنار ستارخان توهین به آذربایجانیت ماست، توهین به ایرانیت ماست، توهین به هویت ملی ماست. ستارخان به جز خیلی کارا که کرد، در روزگاری که اگر یک نیمچه لبخندی به طرف باکو و به طرف مسکو میکرد، هیکلش از طلا و الماس میگرفتن، تزار بهترین هدیه رو بهش میداد، فقط روش و قبلگاهش تهران بود. میگو من سگ ملت ایرانم. شیخ محمد خیابانی برای تمامیت ارضی ایران جونش رو قربانی کرد. ثقت الاسلام رو نگاه کنید. وقتی بهش میگن آقا این روسا دارن میان شما رو خواهند گرفت میکشن، میگه من آرشم، میگه من آرشم. خیلی جان از کابه اسم میبره، از کیان اسم میبره. آقای ثقت الاسلام رهبر شیخیه تبریز، آیت الله حجت الاسلام در اونجا نشسته، آرش رو میشناسه. شما کجای کاری؟ پسر 14 ساله علی موسیو در آخرین لحظه، 18 ساله علی موسیو در آخرین لحظه که صندلی زیر پاش رو روسا بخوام بکشن که به دار آویخته بشه که آخرین نفس بکشه، فریادش چیه؟ یا شاسم ایرانه؟ فراموش نکنید زبانشون ترکی بود، یا شاسم ایران میگفتن. نه تراکتور سازی مال توه، زوباهن اصفهان هم مال توه، پالایشگاه اهواز هم مال توه، عراق هم مال توه، فولاد مبارکه هم مال توه، همچنان که ماشین سازی تبریز هم مال توه،
پیروزی هم مال توه،
ویروزی هم و تو هستن، باکری هم مال توه. تمامیت از ایران تا آذربایجان باکری ها رفتید حفظ کردید کنار همت ها، قهرمان های بزرگ. چی دارید میگی؟ تهران عصبانیتون کرده؟ عیبی نداره. معلومه که وقتی یه نفر مثل معجزه بگه من رئیس جمهور تو هم، من میدونم شما عصبانی میشید. اما نه، ما بزرگتر از اینها هستیم، ما ایران سازیم. این بسیج خلخالی رو شعرش میخوندم باورم نمیشه. اگه اون بسیج خلخالی توش نبود میگفتم حتما به قول جدای طلبای یه شوونیست فارس نوشته، ولی هم میدونن به جز شهریار بسیج خلخالی هم از بزرگان شعر ایرانه. کتابای درسی ادبیات نگاه کنید، آذربایجانی ها از ادبیات ایران بگیره چی میمونه؟ اینا رو یادتون نره، نه فقط در سیاست، اینها رو یادتون نره. نه این کار نکنید، نه پیشه‌وری در کنار ستارخان قرار نمیگیره. 50 سال هم اینا رو توی دیگ بندازید بجوشونید، اینها با هم جوش نمیخورند. این پنبه رو از گوشتون بیارید بیرون. آذربایجانی ایران رو ساخته و پاش هم واسطه. آذربایجانی با یه دونه متلک وطنش نمیفروشه. متلک رو در همه جای جهان میگن. 500 تا با بیمارگونه سند پیدا کن که آتنی ها چون بهشون متلک گفته بودن فلان جنگ رو کردن. نه آذربایجانی ها بزرگتر از این حرف هم. ستارخان دانشنامه از دانشگاهی نداشت، اما هزارها دانشنامه دار رو درس زندگی، درس ملت‌خواهی، ملت دوستی و مبارزه و رهبری داد. آره یادمون نره 21 آذر روزیست که باید به یاد ایران عزیزمون باشیم و بدونیم که اگر خطا بکنیم، اگر کوتاه بیاین، ممکنه در تله اونهایی که ایران رو چند تیکه میخوان، اون هم میدونید که در جهانی که هر روز این دهکده جهانی به خاطر به هم نزدیک شدن کوچکتر میشه، حرکت اینتگریستی داره هر روز قوی‌تر میشه. اتحادیه اروپا رو نگاه کنید، با عهدنامه لیسبون پرتغال چند قدم به هم نزدیک‌تر شدن، بیشتر حرکت کردن.
بله.
اتحادیه‌های منطقه‌ای داره روز به روز قوی‌تر میشه. از خودتون بپرسید داستان از چه قراره؟
دقیقاً.
چه حالا همه جهان به سوی به هم نزدیک‌تر شدن حرکت می‌کنن؟ ما قرار شده جمهوری خودمختار جوادیه درست کنیم، جمهوری خودمختار سلماس درست کنیم، با کرده دعوا کنیم بگیم که اینجا مال ماست، اونجا مال شماست. شرم‌آوره به مایکل لدین های اجازه ندید شما رو تحریک کنن.
بله و عوامل
شما پول میدن، ولی با برنامه هایی که اجرا میکنن تحریکتون میکنن. خاطبی خطا میکنه، جوک میگه، اما تو بزرگتر از اونی که با جوک خاتمی فکر کنی ملیتت پا در هوا شده. نه عزیزم، نه،
ملیتش فراتر از اونه. بله،
فراتر از اینیم، بزرگتر از اینیم و سهم بزرگی در ایرانیت ایران داریم. و سخنهای گذشته گفتم وقتی که مناظره طولانی 6-7 ساعته رو در باکو با استادان دانشگاه داشتم، صحبت از این حرفا شد، گفتم من حرفی ندارم دوتا آذربایجان با هم یکی بشن. اولا عقل میگه که کوچک به بزرگ میپیونده. شما میگید که ایران دارای 21 زمان میگفتن 22 میلیون آذربایجانی، شما 7 میلیونید.
بله،
هفته ما بپیوندید.
کاملا
و اگر هم اینطور نیست که ما بپیوندیم، ایبی نداره، ما به شما میپیوندیم. اما شما خیلی عاقلین و خول هم نیستین. اون اموال املاکی که در طول هزارها با خونمون به دست آوردیم و حراست کرده با خودمون میاریم.
بله دقیقاً. دقیقا.
آجون اصفهان من حفظ کردم، شیراز من نگه داشتم، عراق من نگه داشتم. اصفهانی ها اونجا داشتن موسیقی میزدن، من مرزداری کردم، اصلا ایران من ساختم در همدان. وقت مگر اشکال ذهنی دارم که همین املاک و اموال خودم رو که به بهای گردنهای سرفراز جوان هم که با پیل بالای دار رفتن یا با شمشیر خدا شدن تن به دست اومده رها کنن بیان به آغوش شما که هنوز درآمد سرانتون از 700 دلار 1000 دلار بیشتر نرفته، که اگر پول نفی خود کمپانی شفرون بقیه کوتا بیان دوچار اشکال میشه، داد به شما بپیوندن که هنوز از بحران هویت رنج میبرید، هنوز هم نمیدونید که ریشه و تبارتون کجاست، به شما بپیوندم. نه نمیپیوندم. اگرم بپیوندم اینطوری میپیوندم، موافقید؟ شیرازم با خودم میارم، اصفهانم میارم، عراقم میارم، بلوچستانم میارم. به هر حال امیدوارم که از این رویداد تاریخی ملتمون بهره بگیریم، گرچه اون روزها اون بزرگان نبودند، ولی به دقیقاً در رابطه با آسیبی که در این رابطه وارد شد و سالیان بعد آذربایجانی‌ها بهای گزافی در از سوی دیکتاتوری حاکم در تهران آسیب‌های زیادی دیدند، یاد قهرمانان بزرگمون مثل ستارخان و ثقت الاسلام و علی موسیو و حاج مهدی کوزه کنانی و بزرگان بسیار دیگر رو گرامی بداریم و یادمون باشه که ما تنایداران ساختن ایران و نگهبانان اصیل تمامیت ارضی ایران هستیم.
درودتان باد و هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. یا با تغافل از گذشته ای تاریک نمیتوان به آینده ای روشن رسید، و وقتی بیخبر از گذشته خیشیم بر سرمان همان میرود که بر گذشتگان رفت. گذشته چراغ راه آینده است و روشنایی راه امروز و فردایمان با آگاهی از گذشته حقیقی و واقعیت هاست که ممکن و میسر می شود. و به پایان امیدواریم که هر روز ملتمان در پیروزی باشد و رشد، که این بارقه ها و آثار اون شکوفایی رو میشه با این خیزش و قیام شکوهمند هموطنان که هر روز بیش از بیش آشکارتر و نمایانتر میشه دید، به امید آن روز هرچه زودتر. خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره پیام 16 آذر امسال حجتی بود برای فعالین و کسانی که هنوز نسبت به آینده این جنبش تردیدهایی دارند که آیا این جنبش به جایی میرسد یا نمیرسد، یا اینکه آگاهی هایی وجود دارد یا ندارد. رژیم و طرز تفکر ذلیل و ناچیز زن حقیربین که بر سر مردان مبارز سیاسی کشورمان با تقلب و پریشانی احوال روسری یا چادر می‌گذارد و بدین ترتیب سعی می‌کند که به اصطلاح آنان را تحقیر کند. روش و آگاهی جامعه ایران در برابر این همه عقب ماندگی و رذالت و مردانی که با افتخار تصاویر چادر به سر کردن خود را پخش می‌کنند، پاسخ به پرسشی در رابطه با کسانی که مردمان کشور خیش را ناچیز و حق ناشناس و پست می‌بینند، این احساس از خود بیزاری، احساس خود زشت بینی، احساس حقارت و خود کم بینی ریشه در کجا دارد و به چه علت است؟ جایزه صلح نوبل اوباما و بحث‌هایی در این باره، پیشنهادهایی به او آن هم پس از اعزام 30,000 سرباز به افغانستان، سخنان او در این باره و اینکه او واقعاً کاندیدای با صلاحیتی برای دریافت جایزه صلح نوبل بود، جنایات و کشتارهای وحشیانه تحت عنوان و با نام برقراری صلح، اصلاح جامعه، رفاه مردمان، خوشبختی و به سعادت رساندن انسانها، جنگ عادلانه توسط جنایتکاران، به کار بردن واژه شیطان، شر و شرور پس از جورج بوش توسط اوباما، سوء استفاده های ابزاری و لجن پراکنی های رژیم کودتا از این حقیقت ها در جهت مقاصد ویژه خودش، سالروز 21 آذر، اشاره کوتاه به وقایع آن روز، داستان چه بود؟ چه برنامه ها و سناریوها توسط چه قدرت ها نوشته شد؟ مجریان و بازیگران چه کسانی بودند؟ پیشنهاد کیسینجر برای مقابله با ایران چه بود؟ مایکل لدین و امثال هم چه جریان هایی را رهبری می کنند؟ اینکه برخی معتقدند هستی اصلی جنگ سرد بین آمریکا و شوروی از واقعه آذربایجان کاسته شد، چه علل و التیماتوم هایی باعث عقب نشینی شوروی از ایران شد، گذاشتن نام پیشوری در کنار نام ستارخان، توهین به آذربایجانیت، توهین به ایرانیت و توهین به هویت ملی است، و اینکه با غفلت از گذشته ای تاریک نمیتوان به آینده ای روشن رسید و روشنایی راه امروز و فردایمان با آگاهی از گذشتهی حقیقی و واقعیت هاست که ممکن و میسر می شود توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.